از این آلودگی پاک هستند و عذاب الهی گرفتار نمی شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، کیفر مجرمان اختصاص به قیامت ندارد. برخی افراد و اقوام در همین دنیا به کیفر می رسند و هلاک می گردند. دو، گرچه اجتماع فاسد بستر فساد را فراهم می کند، با این حال می توان در جامعه فاسد و آلوده سالم زندگی کرد. پس هیچ کس نباید برای توجیه گناهان خود به فساد محیط استناد کند. سه، در نظام عدل الهی اگر اکثریت جامعه گناهکار و فاسد باشند، انسانهای بیگناه با کیفر مجرمان و مفسدان گرفتار نمی شوند و سرانجام نجات می یابند. و نکته پایانی این که آثار باستانی بجامانده از اقوام ستم پیشه مایه عبرت است برای آیندگان که از نافرمانی خدا بپرهیزند. شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان. در این لحظه همراه شما هستیم و شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. سخن ما در موضوعی عمل صالح بود و شرایط و بایسته های عمل صالح که از نشانه های ایمان و فرد مؤمن است در قرآن کریم. در این بحث اشاره می کنیم به شمار از آفات عبادت. چه عبادتی می تواند به دور از آفت و آسیب باشد؟ توجه داریم به این نکته که معمولا وسوسه های شیطانی و وسوسه های نفسانی بیشتر به سراغ کسانی می آید که آنها اهل ایمان باشند. این گونه نیست که گمان شود وسوسه شیطانی نصیب و همراهی کسانی است که بدن. برعکس، انسان هایی که خوبن، شیاطین و وسوسه های نفسانی و شیطانی بیشتر به سراغ آنها می آید، زیرا آدم بد که نیازی به وسوسه کردن ندارد. این انسان خوب است که باید او را از مسیر خارج کرد و شیاطین و وسوسه های شیطانی در صدد کمین کردن چنین انسان هایی است. ولذات که انسان عبادتگر و انسانی که در مسیر عمل صالح گام بر می دارد در کمین شیاطین بر می خورد و چه بسا عبادت او همراه با آسیب و آفاتی می شود. این آفات را خوب است که به صورت اجمالی بشناسیم تا جلوی آسیب عبادت های خود را بگیریم. شیاطین و شیطان و ابلیس دشمن قسم خورده و دیرینه انسان است که همواره در کمین انسان ها می نشیند تا عبادت هایش را تباه و بی نتیجه و بی ثمر کند. از این راه ها برای فاسد کردن و باطل کردن عبادت ما وارد می شود که عبارت است از یک ریا. کسی که نه برای خدا بلکه برای جلب نظر مردم یا رسیدنی به موقعیت و شهرت و آوازه پیدا کردن و مشهور شدن در میان مردم عبادت می کند، خود همین نشانگر آن است که چنین شخصی ولو در ظاهر عبادت می کند ولی شدیداً گرفتار دام شیطان و وسوسه های شیطانی است و عبادت او شکل و صورت از عبادت رو دارد و روح و جان عبادت رو ندارد و لذا هباء منثورا و گرد و غباری در مسیر باد است و هدر می رود. این اخلال در عبادت توسط شیطان حتی گاهی پیش از عمل هم در انسان ممکن است پدید بیاید، یعنی هنگامی که انسان نیت می کند عملی را انجام بدهد، پیش از اون که وارد عمل شود همین نیت و تصور نفس عمل او را به این خطور و به این ذهنیت گرفتار می کند که من این عمل را انجام بدهم، تا اینکه مردم بگوین عجب انسان متدین است، عجب انسان نمازگزار است، عجب انسان سخی و کریم است، عجب انسان اهل شب نشینی است، اهل روزه است، اهل زیارت است، اهل حج است، اهل انفاق است و گونه های مختلف عبادت که وجود دارد. بنابراین این ریا ممکن است پیش از عمل و در نیت انسان پدید آید و چنین شخصی حتما از نزدیک شدن و قرب به خدا باز میماند، چه عمل را انجام بدهد و چه ندهد، این عمل انجام دادن و ندادن اون مساوی و یکسان است. بی تردید چنین شخصی از این عمل نتیجه‌ای نمیگیرد و بدین صورت است که ما میگوییم ریا یکی از آسیب‌های بزرگ عمل صالح است و اصلا اون عمل صالح شمرده نمی شود، مانند بذری است که بر زمین کاشته می شود و پیش از اون که بروید و قد بکشد و حاصلی بدهد، موریانه ها او را در همان لحظه روییدن فاسد می کند و از بین می برد. اگر انسان مؤمنی در پی آن است که عمل او عمل صالح شمرده شود، بایست از ریا چه در هنگام نیت و قصد انجام عمل و چه در هنگام مسیری که اون در هنگام اون عمل طی می کند، در حین انجام عمل بایست خود را از ریا، یعنی در نظر گرفتن نظر دیگران و در نظر گرفتن غیر خدا، خود را به دور بدارد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
رازهای زندگی. زندگی مثل
افسانه. با نام و یاد یگانه‌ای هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع کار و تلاش که امیدواریم مثل روزهای گذشته همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه‌های گذشته هم گفتیم، کار و تلاش از جنبه‌های گوناگون دارای فواید مادی و روحی و روانی در زندگی انسان است. اشتغال به کار و حرفه خاص علاوه بر این که انسان را به آسایش مادی می‌رساند، آرامش روحی او را نیز به همراه دارد. از آنجا که بر اثر کار و تلاش نیازهای مادی و روحی انسان برطرف می‌شود، آدمی احساس لیاقت و شایستگی می‌کند. و ویژه اگر کار و تلاش با نوآوری و خلاقیت همراه باشد. کار بخش مهم از زندگی ماست و این تنها به خاطر پول و درآمد نیست. کار به زندگی معنا و هدف می بخشد و نقش مهم در شکل گیری سبک زندگی دارد. از آنجا که کار وسیله به فعالیت رساندن توانایی های انسان است، نقش مؤثری در تصور مطلوب فرد از خود و احساس عزتمندی او دارد. این احساس می تواند بسیاری از امور زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. سعی و تلاش از جمله عوامل است که انسان را در رسیدن به اهداف و خواسته هایش کمک می کند. و همین دلیل در فرهنگ و تعالیم اسلام به کار و تلاش اهمیت بسیاری داده شده است. امام علی علیه السلام همگان را به تلاش و کوشش فرا می خواند و می فرماید: بر شما با تلاش و کوشش، چرا که حق جز با تلاش به دست نمی آید. دوستان، کار و اشتغال می تواند انسان را از فعالیت و سرگرمی های نامطلوب باز دارد. بیکاری و عدم فعالیت و اشتغالات فکری و بهداشت روان آسیب می رساند. کسانی که از فعالیت های خلاق و مفید باز می مانند، ناچار مشغولیت ها و سرگرمی های زیان‌آوری را برای خود فراهم می کنند. امروزه درمان و وسیله کار، تفریح و فعالیت های سالم یکی از مهمترین شیوه های درمان بیماران روحی به شمار می رود. کار نه تنها موجب پیشگیری از ناراحتی های روانی می شود، بلکه لازمه پرورش استعدادها و رشد صحیح شخصیت است. یکی از نشانه‌های بهداشت روانی رضایتمندی شغلی فرد است. رضایت شغلی باعث افزایش کارایی و کاهش اشتباهات در کار می‌شود. مسئله رضایت از کار برای مدیران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که کارمند و یا کارگری که از کار خویش راضی باشد، بازده خوبی خواهد داشت. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سید حمید میرباقری را با هم می‌شنویم.
خدای متعال نعمتی رو که به انسان می‌دهد، اون نعمت رو از انسان نمی‌گیره مگر انسان خودش تغییر بکنه، یعنی خودش در زندگی دنیا کاری بکنه که نعمات ازش گرفته بشه، بهره های دنیایی و آخرتی از انسان گرفته بشه. ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا علی انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خدا بنا نداره نعماتشو که داده بگیره مگر انسان و اون جامعه خودشون تغییر بکنن. یکی از عوامل مهمی که در یک جامعه هر انسانی و یا یک جامعه ای رو بیچاره میکنه و نعمات رو ازش میگیره، عبارت از سستی و تنبلی اون جامعه و اون انسانه. حالا یا یه خانواده است، گاهی یه مملکته، گاهی یه روستا و شهر، گاهی یک نفر و یک شخصه. تنبلی و سستی و کم همتی باعث بر این میشه نعماتی که خدا به انسان داده از انسان گرفته بشه. و اگر یه جامعه‌ای بخواد و یا یه انسانی بخواد به بسیاری از اون بهره‌های دنیایی و آخرتی برسه، یک راه مهمش عبارت از زحمت و تلاش و کوشش و کار کردنه، حالا در هر زمینه ای. انسان به جایی نمیرسه مگر با سعی و تلاش خودش. به انسان چیزی نمیدن مگر به مقدار سعی و تلاش خودش. اگر چیزی بهش داده شد بر مبنای اون تلاش و زحمتی است که میکشه. انسان جز محصول کار خودش مالک چیز دیگری نیست. روایات در این بابم فراوانه، حتی دارد کار و تلاش برترین عبادت، طلب حلال بالاترین عبادت. مثلا در یه روایتی دارد میفرماید العبادت و سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. عبادت 70 جزء 70 قسمت، برترین این 70 قسمت طلب حلاله، دنبال کار رفتن و روزی حلاله. شما عبادت و بندگی رو در نظر بگیری، نماز شب کسی میخونه، نماز قفیله میخونه، زیارت حضرت عبدالعظیم میاد، کربلا میره، مکه میره، جمکران میره، روزه ماه رجب و ماه شعبان میگیره، نافله میخونه، اینا همه عبادت و بندگی خداست. اینا اصطلاحاً جزء عبادات و بندگی خداست. با اینها انسان خدا رو عبادت میکنه. میفرماید برترین اینها اینه که تو دنبال لقمه حلال بری، نه اینکه اینا ترک بشه. نه، تو همه اینها اونی که برتره تلاش برای لقمه حلال. چرا؟ چون اگه لقمه حلال اومد اونای دیگه میان، و اگه لقمه حلال از زندگی انسان بیرون رفت، به مرور زمان همه اونو از دست انسان گرفته میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید سحرخیزی برای کسب و کار کمتر از سحرخیزی در راه خدا نیست.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و محترم که امروز هم با برنامه رازهای زندگی همراه ما هستید. و اما دوستان، گاهی کار تنها برای ادای تکلیف و انجام وظیفه صورت میگیرد و گاهی در عشق و علاقه انسان ریشه دارد. کار با انگیزه ادای وظیفه گرچه بسیار ارزشمند است، ولی همتراز با کار عاشقانه و از روی علاقه نیست. آدمی در کاری که با میل باطنی انجام می‌دهد خستگی ناپذیر است. در این حالت است که خلاقیت و نوآوری شکوفا می‌شود و کار به بهترین نحو انجام می‌پذیرد. اما اگر فرد از کار و حرفش راضی نباشد، دچار افسردگی می‌شود و کارش هم نتیجه چندانی نخواهد داشت. در این صورت خانواده آن فرد و جامعه نیز دچار آسیب خواهند شد. کیم وو چونگ، نویسنده کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست، می نویسد بسیار غم‌انگیز است که انسان‌ها کار و حرفه را تنها وسیله برای پر کردن شکم خود بدانند، و از این تأسف بارتر وضع افرادی است که در عنفوان جوانی به جای اینکه سرشار از روحیه نشاط و آرزو باشند، نسبت به کار و حرفه و فعالیتشان احساس خستگی می کنند. اگر با کار و حرفه خود مباهات کنید و از انجام آن رضایت خاطر داشته باشید، در این صورت حرفه شما سرچشمه شادی و لذت بی پایان خواهد بود. نکته مهم دیگر در بهداشت روانی کار، هماهنگی کار با ذوق و استعداد انسان است. هر انسان استعداد ویژه خود را دارد. این گونه نیست که در وجود انسان استعداد همه کارها و حرفه ها قرار داده شده باشد. انسان ها با ذوق و استعدادهای متفاوت آفریده شدند. یکی از رموز پیروزی آن است که انسان به سراغ رشته و کار برود که مطابق استعداد اوست. بی تردید پاره ای از شکست ها و ناکامی های آدمی نتیجه انحراف از این اصل مسلم است. اگر کار و حرفه مطابق با توانمندی آدمی باشد، پیشرفت حاصل خواهد شد. از ادیسون پرسیدند چرا اغلب جوانان موفق نمی شوند؟ او پاسخ داد برای اینکه راه خود را نمی شناسند و در جای دیگری گام بر می دارند. چون این افرادی دو نوع ضرر به جامعه می زنند. اول اینکه کاری که شایستگی آن را دارند انجام نمی دهند. دوم این که کاری را بر عهده می گیرند که به خوبی از عهده انجام آن بر نمی آیند. تمرکز اندیشه و دوری از افکار پریشان یکی دیگر از تأثیرات مثبت کار در روح و روان انسان و در زندگی اوست. اگر قوه فکر و خیال آدمی بر کار مفید متمرکز شود، افکار و خیالات باطل زمینه بروز پیدا نمی کنند. از آنجا که افکار باطل موجب فساد اندیشه و روح انسان شده و او را به سوی گناه سوق می دهد، می توان گفت که با مشغول شدن به کار مفید بهداشت روانی انسان تضمین خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
همچنین موارد متعدد در بهداشت روانی کار تأثیر گذار هستند. از جمله آنها می توان به برخورد عادلانه در محیط کار، ایمنی و بهداشت کار، ساعات کاری، امنیت شغلی و همچنین محتوای کار اشاره کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که استراحت در بین ساعات کار، تأمین هزینه‌های بهداشتی، توجه به ساعات فراغت، تصحیح روابط کارگر و کارفرما و همچنین بهبود شرایط محیطی کار، شبکه‌ای از عوامل مؤثر بر بهداشت روان و کیفیت کار هستند که خواه ناخواه بر سبک زندگی تأثیر خواهند گذاشت. همانطور که می دانید، افراد وقت زیادی را در محیط کار می گذرانند. به همین دلیل محیط کار اهمیت زیادی در تأمین سلامت جسمانی و روانی دارد. عوامل مؤثر بر فشار روانی در محیط کار باعث می شود که یک فرد شاغل از لحظه بیداری تا هنگام خواب، یعنی حتی زمانی که در محیط کار حضور ندارد، دچار هیجان، تنش و نگرانی باشد. این مسئله بر روابط او با افراد اجتماع و خصوص اعضای خانواده تأثیر منفی می گذارد. بهداشت روان در محیط کار موجب سالم سازی فضای روانی کار می شود، به نحوی که فرد شاغل به دلیل عوامل موجود در محل کار گرفتار اختلالات روانی و روحی نمی شود. نگرانی افراد نسبت به آینده شغلی خود، مشکلات خانوادگی، دوری اعضای خانواده از یکدیگر، نگرانی مادران کارمند از وضع کودکان خود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله رایج‌ترین عوامل فشارهای روحی و روانی شاغلان در بخش‌های مختلف است که روانشناسان بر رفع آنها تأکید دارند. این استرس ها اغلب باعث می شوند که افراد وظایف و مسئولیت هایی را که در شرایط عادی بر راحتی قادر به انجامشان هستند با دشواری به انجام برسانند، یا اینکه به طور کلی از عهده انجام آن بر نیایند و سازمان خود را نیز دچار مشکل کنند. همچنین ایجاد جو صمیمیت، صداقت و همکاری، احترام متقابل در میان کارکنان، پرهیز از اعمال روش‌های مبتنی بر زور و اجبار، شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای رشد و شکوفایی آنها و همچنین استفاده از نظرات کارکنان در تصمیم گیری‌ها و تشویق‌های به موقع از جمله عواملی است که به مدیران کمک می‌کند از فشار کاری کارکنان کاسته و بهداشت روانی آنان را برای بهره‌وری بیشتر فراهم نمایند. و اما در پایان و این نکته هم اشاره می کنیم که با وجود تأکیدات بسیار اسلام بر کار و تلاش، موضوع میانه روی و دوری از افراد در کار نیز مورد سفارش قرار گرفته است. آموزه های اسلام حکایت از آن دارند که در کنار کار و تلاش باید به تفریحات و سرگرمی های سالم نیز توجه کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشد. از اینکه هر روز در این برنامه دقایق با ما هستید و شنونده، از شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرد گم شده، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که الیاس کارش موتروانی است. او به شهرهای مختلف مسافر میبره و پس میاره. و چش محمد که 9 سال سن داره، همیشه از پدرش میخواهد که او را همراه خودش و یکی از شهرهایی که میره ببره. تا اینکه بالاخره الیاس تصمیم میگیره و چش محمد همراه خودش به مزار ببره. محبوبه همسرش خیلی موافق نیست، چرا که محمد سن کمی داره و میترسه او در راه ناجور شوه، اما الیاس به همسرش اطمینان میده که هوشش با محمد هست و از او به خوبی نگهداری میکنه. الیاس مسافر پیری داره که آدم دلشکسته ای است. او به زیارت سخی میره تا درد دل کنه. بچهای پیرمرد او را از خانهش بیرون کردن. الیاس خیلی خفه میشه که چرا پیرمرد بسیار غمگین است و جایی برای ماندن نداره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم غلام، او پیرمرد آینده ما است.
این گپ نزن الیاس جان، چی گپ هست در ایستی تو؟
اگه پیر و ضعیف شوم مثل پیرمرد آواره میشم، جایی ندارم برم.
هر چی دست خود را داره. تو بچه تا قسمی تربیه کو که اتفاق نفته برد دیگه.
من همه کوشش خودم میکنم، ولی اتفاق بازم تصمیم خود بچه هاست دیگه. با پدر و مادر خود چی قسمی رفتار کنن تصمیم اوناست دیگه.
بچه های پیرمرد جوان هستن، غرور جوانی است دیگه. چند روز دیگه باز پشیمان میشن و از پشت پدرشان خودشان میاین.
فکر نمی کنم.
خب باز چای میخوری برد پرتم یعنی؟
خیر ببینی، برو بابا غذا ببری، یاد نرو. خب
تو چه آدم خوب هستی لیاس.
چطور؟ ما چی خوبی کردیم؟
همین که برای دیگرها دلسوز هستی، فکر خودم گیری در کسی، خیلی خوب هستی.
ولی دل خودم برای خودم بیشتر میسوزه بالا.
خب به خاطر آینده‌ای که هنوز نامده تشویش نداشته باش، بیا در دیگه. میریم برد یک چای دیگه پردیم که خوبم تو تبت کوک شو.
خیر ببینی.
سعی کنیم پدر جان چی همه کفتر؟
یک کت هستن یک از یکی مقبول تر.
کلگیشون سفید هستن.
راست میگی ها، کلگیشون سفید هستن، هیچ کفتر رنگیش نداره.
پدر جان.
جان پدر.
برم برشان ارزن بخرم.
ارزن هم میخرم جان پدر، عجله نکن.
دوست دارم برای رفیقم تعریف کنم که برای کفتره روزی سخی قضا دادم.
میگم جان پدر، اگه اگه وقت ما پیر و ناجور شاون تو چی میکنی؟
چی باید بکنم پدر جان؟
تو هم مرا از خانه بیرون میکنی جان پدر؟
نه پدر جان، من شما را دوست دارم.
یادت میمونه که من خودت روزی سخی آوردم؟ این روزا یادت میمونه بچه؟
معلوم است، معلوم است که یادم میمونه.
فراموش نکن که من چقدر دوست دارم محمد جان. هیچ وقت محبت هیچ کس فراموش نکنی خوب بچه؟
پدر جان من شما را تنها نمیمانم.
تنها ماندی پروا نداره، برو دنبال زندگی خودت، ولی هیچ وقت پدرت فراموش نکن، ایلاش نکن. ما بخش از وجود شما هستیم. میدانم که حال گپای متوجه نمیشه که من چی میگم، ولی گپای من رو به خاطر بسپار، کلان که شدی باز خودت متوجه میشه.
من شما رو ایلا نمیکنم پدر جان.
قسم بخور که من رو ایلا نمیکنی؟
قسم میخورم.
بگو به همین روزه سخی قسم میخورم که ایلایت نمیکنم.
به همین روزه سخی قسم میخورم که ایلایت رو نمیکنم.
خودت امیال قسم خوردی، میدان اگه قسمت بشکنی چی میشه؟
چی میشه؟
میخوای قسمت بشکنی؟
نه پدر جان.
گوش کن چی میگم بچه، اگه خدای نکده قسمت بشکنی، شای اولیا، شای مردان از دست خودت خفه میشه، دیگه مثل این کبوترا دلت سفید نمیکنن. اگه قسمت بشکنی، اگه دل پدرت مره بشکنی، شای اولیا از دست خودت خفه میشه، خدا از دست تو ناراحت میشه بچه‌م.
پدر جان من چرا باید قسم بشکنم؟ من شما رو دوست دارم.
شاسی؟ اون واقع کجا رفت؟
رفت زیارت کنم پدر جان.
خیلی خوبی، هم اوتان بریم پیشش که تنها نباشه، کسی رو نداره.
بچه‌شم پدر جان.
بریم جان پدر بریم. نمیدارم چرا او گپاره به محمد بچه‌م زدم. درست نیست با یک گشتو که ریزه کنوز 10 سال کامل هم نداره قسمی گپ بزنی. همه قوم خیش مرا آدم با سواد و فامیده میدانستم، اما من هم رقم همی آدم های دیگر وقتی میترسم کارهای غیر منطقی میکنم. زدن او گپا و اون به یک بچه ریزه درست نبود. چشمایشو میدیدم که ترسیده بود و نمیدانست چی بگویم. با هم دیگه پیش او بابا رفتیم. چطور است بابا جان؟ خوشتان آمد؟
چی بگویم؟ من احتیاجی به خانه نداشتم.
به نظر من خیلی خوب است همینجا بانن بابا جان. سیل کنین کلکینم داره، میتونین کفتران را سیل
کنم. البته خانه خونه است پدر جان، یک اتاق ساده است. روزا که میرین روزه سخی، شبا بیاین همینجا خواب شوین، هر وقت هم مانده شدین استراحت میکنین.
ولی پیسه کرایی اتاق زیاد میشه بچیم دیگه.
شما تشویش پیسهش نداشته باشین، من هر ماه سواری میارم مزار.
خب
هر ماه که آمدم کرای اتاقتون خودم میتم.
خودت میتی؟ ولی من
قبول کنن دیگه بابا جان،
من هر ماه خودم میایم دیگه، از خودتون خبر میگیرم.
اصلا میایم میمونن در می اتاق، 3 نفریشم خر میشیم.
خوب است بابا جان.
حالا چی بگویم؟
خیلی قبول کرده.
میترسم شاه مردان علی هم من قبول نداشته باشه.
هیچی گفیست که میدنیم بابا جان.
رفتم زیارت، دلم آرام نگرفت.
خوب شما عجله میکنیم، بانن که چند روز تیر شود باز بخیر خوب میشین.
راستش بچه ایلیاس، فکر میکردم اگه بیایم روزه سخی حالم خوب میشه.
حالتون خوب نشده؟
ای دنیای مردار، ای دنیای مردار. بچه جان، فقط با مرگ حالم جور میشه.
بابا جان، دور از جانتان، شما هنوز سن ندارن که آرزوی مرگ میکنه.
میترسم بمرم همی رقم افسرده و ناجور باشم.
دور از جانتان باشه بابا جان، این گپها رو نگوین دیگه.
الیاس خان، دلم شکسته، دلم شکسته.
خب البته حق دارن که خفه باشین، ولی خدا که هست، خدا را به نظر من فراموش کردین.
بیخی از این دنیا سیر شدیم بچه جان.
به خدا توکل کنم برن روضه سخی، حتما حالتان خوب میشه.
خدا دلتان مثل کفتر روضه سخی سفید میکنه.
بله.
خدا مرا نمیخواه بچه جان، اگه مرا خوش داشت، دوست داشت، بر مرگ میداد، راحت میشدم از این زندگی، از این دنیای مردار.
بابا جان، گفتنی گپ شاید از طرف من صحیح نباشه، ولی ناامیدی خودش کلان گناست، بدترین گناست، نباید ناامید باشه.
چی بگویم دیگه، چی بگویم.
چه سفر خوبی بود پدر جان.
خوش آمد جان پدر.
خیلی
بخیر، بازم میبرم سفر. میفهمی که من شغل موتروانیست، هفته دیگه قرار است که بخیر برم هرات. دوست داری که همراه ما بیایی؟
معلوم است که دوست دارم بیام پدر جان.
میبرم کل شهرهای افغانستان رو ببینی، با وطن زیبای خودت آشنا شوی.
وای پدر جان، راست میگین؟
معلوم است جان پدر.
خیلی خوب است پدر جان. وای اگه به رفیقم بگویم دیوانه میشه، میگه مرم همراهتون ببره.
خب دیگه، یک دفعه رفیقم همراه خود میبرم، چطور است؟
رفیقم اگه بشنوه خیلی خوش میشه پدر جان.
فقط محمد جان بچیم، یادت میمونه که روزه سخی چه قسمی خوردی؟
پدر جان معلوم است که یادم میمونه.
خوب است، خوب است که یادت میمونه.
من هرگز شما رو اعلام نمی کنم.
اگه من اعلام کنی بچه، باز بچه خودتم تو رو اعلام میکنه و خودتم مثل او پیرمرد بیچاره تنها میمونه دیگه دلت.
من اعلامتان نمی کنم پدر جان.
خوب است، خوب است. بله مهربانی کنین.
سلام الیاس خان، خوب هستن شما؟
واوا سلام حامد جان، جان جور است، خوب هستی؟ تشکر.
زنده باشی، جور باشی، خوب و خوب، خودت خوب هستی؟
تشکر میگم. چی گپ، چی خبر؟ مزار خوب است؟ راستی خانه مامایت پیدا کردی؟
پیدا کردم، حالا هم خانه مامایم هستم.
خب خدا را شکر.
راستش تلفن کردم که چیزی رو برات بگویم.
چی؟ میشنوم حامد جان.
ده مورد او پیرمرد است.
چی گفتی؟ در مورد پیرمرد چی شده؟
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض ریه ها یا شش ها هستیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی مهم و نسبتاً شایع آسم یا نفس تنگی های مزمن و کهنه با شما صحبت بکنیم. دیروز دکتر صاحب گفتند که جز مهمترین بیماری هاست بیماری آسم، و در جوامع غربی و توسعه یافته که سطح بهداشت بالاست ای زیادتر دیده میشه، در طفولیت و دوران پیری زیادتر میشه و بایی که یک مریضی آزاردهنده است، اما اگر مراقبت شوه کاملا قابل کنترل است و به سادگی میشه یک زندگی بسیار خوبی را در کنار این مریضی داشت. سرفه، خلط و بلغم، نفستنگی، درد قفسه صدری، اینا جز علائمی بودند که مشخصا در بیماری دیده میشه، سرفه های مزمن و طولانی مدت همراه با همی چیزهای دیگر. و عوامل محیطی مثل گرد و خاک، دودها، دود سیگریت، چلم یا قلیان و مواد مخدره، به سرما و هوای یخ، با عوامل محیطی و عوامل کیمیاوی مثل عطر و ادکلن و امیتور، استرس ها و تشویش ها، همه اینها میتونن جزء فاکتورهای تشدید کننده مریضی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب جواد موسوی.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از فرصتی که فراهم ساختین که باز هم در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل راجع به علامت ها و عوامل تشدید کنندی مریضی آسم صحبت شد. امروز میخوایم یک سوال دیگه بپرسیم که آیا مریضی آسم خودش تب یا تو ایجاد میکنه؟
معمولا تب نمیکنه. تبیه که در واقع از علائم آسم نیست. هر وقت یک مریض آسمی دچار تب شد، ممکنه در واقع دچار یه عارضه ثانویه شده باشه، مثل سینه پهلو، ذات الریه. در واقع افرادی که مبتلا به آسم هستن، ممکنه اگر آسمشون کنترل نشه، خطر ایجاد سینه پهلو یا زاتوریه درشون بیشتر بشه.
بله.
بنابراین باید دقت بکنیم که آسممون خیلی خوب و در واقع به طور دقیق کنترل بشه و درمان بشه.
خب دکتر صاحب، حالا اگه کسی با همین مشکلات سرفه و خلط و نفستنگی آمد و به دکتر مراجعه کرد، برای تشخیص دقیق و درست مریضی چی کارهایی انجام میشه؟
بله. خب مهمترین فاکتور همین گرفتن یه شرح حال خوب توسط پزشک و دادن اطلاعات خوب توسط بیمار یا همراهان بیماره. همین که مثلا بگن که من سرفه دارم که در سرما بیشتر میشه، یا تنگی نفس دارم که با سرما بیشتر میشه، گاهن دچار خسخس سینه میشم، اینها در واقع نکاتی هست که پزشک رو راهنمایی میکنه که به فکر آسم باشه. یا در اثر خوردن بعضی غذاها این اتفاق میفته، یا مثلا در اثر تماس با عطر، دود، این چیزها اتفاق میفته. این دهنده اینه که فرد احتمالی که آسم داشته باشه خیلی زیاده. پس گرفتن شرح حال دقیق توسط همکاران محترم پزشک خیلی اهمیت داره.
بله.
نکته دیگه معاینه فیزیکیه. وقتی پزشک معاینه میکنه در به اصطلاح قفسه سینه اینها، در سمعریه ممکن صدایی به نام ویز بشنوه که خب این همون خسخسی هست که خود بیماران گاهی ازش یاد میکنن، و این در واقع بخصوص اگه این به اصطلاح ویز یا این خسخس منتشر باشه، مطرح کننده اینه که فرد احتمال آسیب داشته باشه خیلی زیاده.
بله.
تست دیگه ای که در واقع به پزشک کمک میکنه تا متوجه بشه که آیا فرد بیمارش آسیب داره یا نه، تست های تنفسی یا همون اسپیرومتری ساده است که معمولا تو کلینیک ها یا تو بیمارستان ها یا تو مطب ها انجام میشه، و این خب میتونه خیلی خوب تشخیص بده. حالا کارهای دیگه و اتفاقات دیگه داره که من چون تخصصی میشه خیلی صحبت نمی کنم، ولی معمولا با یک اسپیرومتری میشه تشخیص داد که فرد آسیب داره یا نه. همیشه باید در بیمارانی که با سرفه اومدن، با خلط اومدن یا تنگی نفس اومدن، یک رادیوگرافی قفسه سینه هم گرفته بشه، از بابت اینکه بیماری های دیگه رد بشن، چون خسخسه سینه یا تنگی نفس تنها در واقع مربوط به آسیب نمیشن، بیماری های دیگه هم ممکنه اینو تقلید بکنن یا ایجاد بکنن. بنابراین رادیوگرافی قفسه سینه هست که خب بعضی وقتا هم در رادیوگرافی قفسه سینه ریه ها میگن پرهواست، اصطلاحی که گفته میشه، پرهوایی در واقع خیلی اهمیت داره و میتونه به نفع این باشه که فرد آسیب داره.
بله.
خب تست های دیگه هم هست که استفاده میشه به عنوان تست تحریکی، یعنی اگر فردی اسپیرومتریش تست ریش سالم باشه، از تست های تحریکی استفاده میشه، یا در واقع از تست ورزش. تست ورزش هم میتونه کمک کننده باشه در جهت تشخیص بیماری هایی مثل آسم. بنابراین اینها راه های تشخیص بیماری آسم هست که خوشبختانه همه امکاناتش در کشور ما وجود داره، در اکثر شهرهای کشورمون هم وجود داره، و براحتی میشه هموطنان عزیزمون با یک گرافی ساده و یک در واقع معاینه فیزیکی و یک تستریه بیماریشون تشخیص داده بشه و انشالله درمان بشه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به که گفتین که امروزه مریضی آسم و نفس تنگی به خوبی قابل کنترله، لطف کنین در مورد راه‌های مراقبت و کنترل و معالجه اینمی مریضی برای ما بگوین که چی کارها و اقداماتی باید صورت بگیره.
واقعا همونجوری که عرض کردم، واقعا درمانش خیلی راحت و ساده هست و برای مریض هم راحته، و دقت بکنیم که اگر آسم خوب درمان نشه پیشرفت میکنه و تبدیل به بیماری میشه به نام برونشیت مزمن، و همون اصطلاحاً حالا بعضی از مریضا هم توی مطب به کار میبرن اگر خوب درمان نشه، و این بیماری غیر قابل برگشته و تقریبا میشه گفت غیر قابل درمان. بنابراین آسم خیلی خوبه که زود تشخیص داده بشه، زود درمان بشه.
بله.
درمان این بیماری ترکیبات کورتیکوستروید استنشاقی هست که این معمولا یا همون استروید یا همون کورتونی که مریض ها به کار میبرن، درمانش این هست که معمولا به صورت اسپری هایی که استفاده میشه، که اینها در واقع میتونه خیلی خوب بیمار ما رو درمان بکنه. خب ترکیبات دیگه ای هم استفاده میشه اگر نیاز باشه، که ترکیبات به اصطلاح گشاد کننده برونش هست، مثل ترکیباتی مثل سالبوتامول یا سالمترول، که اینها خب خوشبختانه اخیراً در به اصطلاح یک اسپری با هم مخلوط شده که دیگه مریض نخواد دو تا اسپری استفاده بکنه.
بله.
بعد ترکیبات دیگه هست به نام ترکیبات آنتیکولینرژیک که میشه استفاده کرد. گاهن این بیماران خب ممکنه خدا نکرده بیماری پیشرفت بشه، که از اول زود تشخیص داده نشه، نیاز ممکنه به ترکیباتی مثل ترکیبات توفیلین داشته باشن، یا نیاز به کرتون خوراکی داشته باشن که بخصوص در حملات ممکنه این استفاده بشه. بعضی از ترکیبات دیگه هم هست به نام ترکیبات آنتیلوکوترین که اینها هم میتونن مؤثر باشن. و نکته دیگه که من میخواستم اینجا خدمتون عرض بکنم، اکثر بیمارانی که مبتلا به آسم هستن در به اصطلاح دستگاه تنفسی فوقانی هم ممکنه آلرژی رو داشته باشن، این حساسیت رو داشته باشن، یعنی با هم باشه.
بله،
فرد هم آسم داشته باشه هم آلرژی و حساسیت در دستگاه تنفسی فوقانی یا همون بینی داشته باشه که اصطلاحاً بهش رنید گفته میشه. بنابراین در این جور موارد از ترکیبات آنتی استامین هم استفاده میشه که وقتی رنیتشون درمان بشه خیلی خوب میتونه در واقع آسمشون هم درمان بشه. بنابراین اساس درمان ترکیبات کورتون هست، چون کورتون یک داروی ضد التهاب بسیار خوبه که میتونه به بیماران ما کمک بکنه و در واقع از پیشرفت این بیماری جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده کردن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
با عرض سلام، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم، یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، ترد، شنا، نه مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه، داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه، قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه، مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن؟ قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم.
عزیزان شنونده، تشکر از اینکه ما را همراهی میکنین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پژوهی. در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب آقای سید علی جواد موسوی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض ریه ها یا شش ها و جهاز تنفسی، در ادامه عوامل تشدید کننده این بیماری و علائمش گفتند که آسپ و نفس تنگی بخاطر آسپ خودش تب نداره و برای تشخیص بیماری هم باید شرح حال گرفته شد و اقدامات مختلف انجام میشه که کاملا توضیح دادن. همینطور گفتن که اسپری ها و داروهای استنشاقی مخصوصا از ترکیبات کورتیکو استروئید ها در لاین اول و خط اول درمان است. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب جواد موسوی، با توجه به تأکیدی که داشتین که بهترین و مناسبترین داروی معالجوی و کنترل کننده برای بیماری آسم امی اسپری های کورتیکو استروئیدی یا کورتون ها هستند، در میان مردم یک برداشت راجع به امی اسپری ها وجود داره. یکی که میگن این اسپری ها وابستگی میاره و فرد به اصطلاح معتاد میسازه، یعنی نمیتونه باز او را ترک بکنه، و دیگه یکی میگن این اسپری ها پوکی استخوان و آسیب های دیگی به بدن میزنه. آیا این برداشت ها و باورها درست است؟
ببینید، خب من وقتی مریض ها هم میان، من همیشه خدمتشون عرض میکنم که خب خیلی از چیزهایی هست که ما استفاده میکنیم که ضرر داره. مثلا همین آب اگر بیش از حد استفاده بشه خب ضرر داره، مسمومیت با آب ایجاد میکنه. پس این مفهومش این نیست که پس این آب که مایه حیاته پس دیگه نباید استفاده بکنیم. ترکیبات کورتون هم درسته ضرر داره، ولی اگه بیش از حد استفاده بشه، خارج از عرفش استفاده بشه، ممکنه که آره آسیب‌هایی رو برسونه. ولی نکته مهمتر اینه که بعضی وقتا ما یک آسیب کوچک را میپذیریم که از یک آسیب بزرگتر پرهیز بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، اگر آسم درمان نشه، خب گاهی ممکنه خود آسم در حملاتش ایجاد مرگ بکنه، کما اینکه در گذشته ما مرگ ناشی از آسم رو خیلی میدیدیم، ولی خوشبختانه الان خیلی خیلی کم میبینیم، به ندرت میبینیم.
بله.
و نکته دوم که همون که عرض کردم، اگر آسم خوب درمان نشه، خب تبدیل